بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در قصه حمل مطلق بر مقید تقسیماتی وجود داره که دیروز به 5 تقسیم اشاره کردیم که عبارت بود از وحدت و تعدد موضوع و متعلق، 1 که 4 صورت داشت، و تقسیم دوم عبارت بود از اینکه این دو حکم مثبتین و نافیینن که اون هم 4 صورت داشت، و تقسیم دیگر وحدت و تعدد حکم یا حالا به عبارتی استغراقی و بدلی بود که اون هم 2 صورت داشت، و تقسیم چهارم هم این بود که یا تکلیفی است حکم یا وضعی، و تکلیفی هم یا الزامیه یا غیر الزامی که این هم اقسامی در بر می گرفت، و تقسیم پنجم این بود که مقید یا لفظی است یا لبی، و هر یک از اینها یا متصل و منفصل یا به حکم متصل و منفصلن که اونم میشد 4 قسمه، و یه تقسیم ششمی هم وجود داره که در کلام از امام به نحوی توجه شده و دیگران هم تو مثالهاشون وجود داره، و اونه که گاهی 2 تکلیف بدون ذکر سبب و شرط است، گاهی نه، در تکلیف سبب و شرطی ذکر میشه. یک بار میگه اعتق رقبتن و دلیل دیگه میگه اعتق رقبتن مؤمنه، یا میگه اکرم العالم اون میگه اکرم العالم العادل. گاهی هم هست که نه، یه قیدی داره، یه شرطی داره، میگه اذا ظاهرت فاعتق رقبتن و اذا ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، یا اذا جاءک عالمون، حالا اگر بگیم این قید شرط محقق موضوع نیست، فاکرمه، اون میگه اذا جاءک العالم فاکرم العالم العادل. مثلا گاهی شرط ذکر میشه، گاهی بدون شرط و سببه. این هم اقسامی پیدا میکنه، برای اینکه 4 صورت پیدا میکنه، گاهی هر 2 مطلق و مقید بی سببن، گاهی هر 2 با سبب هستن، و گاهی مطلق با ذکر سبب و مقید نیست، و چهارم هم به عکسه. اونجا هم که حالا هر 2 سبب هم داشته باشه، سبب ها میتونه عین هم باشه یا با تفاوتی داشته باشه، اونم خودش اقسامی پیدا میکنه. اینم تقسیم ششمیه که در اینجا وجود داره. البته اینا رو اگر یه محاسبه ریاضیش بکنید، بعضی از تقسیمات از هم جدا میشه، بعضی هم در هم ادغام میشه، شاید 10 صورت اینجا متصوره در این مطلق و مقیدی که محور و مقسم بحثه، 10 صورت اینجا میتونه تصویر بشه. این و اگرم بخواد خیلی به همه زوایای این تقسیمات پرداخته بشه، البته خیلی بحثات طولانی میشه، عمده چند محور اساسیه که اینجا بایستی تعیین تکلیف بشه، بقیه صور دیگه در پرتو اونها قابل این هست که تعیین تکلیف بشه. در اینجا ما به ترتیب حالا چند مبحث را با ملاحظه این مقدمه و فروز و صوری که عنایت کردید، می توانیم طی چند مبحث به اون سرفصل های مهم و اساسی این رابطه مطلق و مقید بپردازیم. سوالم در همه اینا اینه که مطلق حمله بر مقید می شود یا نه؟ خب یک بحث اونی بود که بحث اول همونی بود که دیروز مطرح شد در خصوص مقید متصل، یه بحث بود. در اینجا همونطور که ملاحظه کردید گفتیم که مقید متصل یا ما به حکم المتصل، اینا از اول مطلق را مقیدن تولید میکنند، نه اینکه حمل بشه مطلق بر مقید. از اول مطلق از باب زیق فمرکیه محدود متولد میشه، در فرض اینکه مقید متصل یا به حکم متصل باشه. وقتی که گفت اکرم العالم العادل، این از اول دیگه عالم مقید به عادل دیگه، این به یک معنا حمل شد مطلق بر مقید، به یک معنا نه، یه چیزی قوی تر از اینه حمل نشد مطلق بر مقید. از اول وجد مطلق و مقیدن، تولد مقیدن. این در مورد مخص متصله. منتها در مورد مخص متصل یکی دو نکته رو من در این بحث اول که راجع به مخصص مقید متصله عرض بکنم. یکی این که چند نکته در ذیل این عرض میکنم. یکی این که این مقید متصل اقسامی داره و در این بحث تقریبا از همه بهتر آقای صدر اون اقسام رو بیان کردن که اونو مراجعه بکنید. یه باران که میگه اکرم العالم العادل، که اینجا دیگه خیلی مطلق و مقید از اول در هم تنیدن به گونه ای که ما اینجا مطلقی نداریم، از اول مقیده، مثلا یه خطاب مقیده، خیلی تعبیر حمل مطلق بر مقید اینجا اصلا تسامحیه. این یک شکلشه. یک شکل دیگر به عنوان مثال اینه که دیروز عرض کردیم به شکل استثناء بخوره، عدات استثناء بیاد، بگه اکرم العالم الا الفاسق. این هم یه نوعه. اینجا حالا حمل مطلق بر مقید یک کمی تعبیرش حقیقی تر میتونه باشه، گرچه بازم تسامحه، برای اینکه وقتی گفت اکرم العالم عالم الا الفاسق خیلی نزدیک به اونه که گفته اکرم العالم العاده، گرچه حالا چون استثناءه، استثناء میدونید در حکم جمله ایست دیگه، الا الفاسق یعنی استثن الفاسق. این ادات استثناء در واقع در تحلیل مفهومی معناش اینه که استثنی، من استثناء میکنم، ولی ذات چون حالت جای یه جمله نشسته یه کمی تعبیر به این که مطلقی است و مقیدی و این را بر او حمل کردیم یه مقدار لهو وجهان، گرچه در این حال نه، اینم شبیه اون اوله که از باب زیق فمرکی از اول مطلق نیست، مقیدن تولید میشه. اینم نوع دومه که اینجا وجود داره. نوع سومش اینه که نه، دو تا جمله است ولی در کلام واحد پشت سر هم آمده، اعتق الرقبه ولا تعتق رقبت الکافره. اینجا دیگه دو تا جمله است، اعتق الرقبه مطلقه، اون اومده مقیدش کرده. این یه شکل دیگری است. در این شکل البته یه مباحث فنی وجود داره که عرض شود که آقای صدرم به نحوی به اون اشاره کردن، ولی خیلی از وقتها اینجا اینطوره که لا تعتق رقبت الکافره کنار اعتق رقبه، ظهورش اینه که داره این اونو محدود میکنه، قرینه ای قرار داده برای اینکه اونو محدود بکنه، اعتق رقبه لا تعتق رقبت الکافره، و یا اکرم العالم و بعد بگه که تو همونجا کنار هم بگه لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق. این نوع سومشه. این نوع سوم البته ظهور اولیشه، ممکنه نه، کسی یه احتمالات دیگری در این بده، راه‌های دیگری هم وجود داره که بعضی شاشه ای سزه کردن. اینم یک شکله که اینجا آمده. اشکال دیگری هم متصوره در این متصل. بنابراین مقید متصل که میگیم یه طیفی داره که مقوله به تشکیکه، یه جاهایش حمل به مطلق بر مقید اصلا خیلی صحت استعمال نداره، بیشتر یه نوع تسامحی درشه. یه جاهایش هم مثل این قسم سوم چرا حمل مطلق بر مقید اونجا معنا داره، ولی ظهور البته اینه. و در اون قسم اول و دوم اصلا غیر از حمل مطلق بر مقید احتمال دیگری نیست، ولی در این سومی چرا احتمالات دیگر هم متصوره، منتها خب ظهورش اینه که حمله مطلق بر مقید میشه. بله، یعنی میخواد بگه که اون وجوب نداره. بله مرجوعه. بله بله، احتمالاتی که حالا در بحث‌های بعدی میگم اینجا میاد، منتها خیلی دیگه احتمالش نشخولی و ضعیفه. یه نوع دیگری هم در مخص متصل داریم که مخص لبی است، که میگیم به منزلت المتصله. مخصص های لبی که از یه وضوحی برخوردارن، اینا مثل متصلن، مثل متصلن. عرض شود که حالا مثال رو با مقید لبی که بله، مثلا شرط قدرت فرض کن که این کار رو انجام بده، ولی میگیم شرطش اینه که قادر باشی. این قدرت اگر بگوییم که حکم عقلی خیلی واضح و بیینه که در تکلیف هست، این از اول مثل یه مخص متصل حکم رو محدود میکنه، حالا برخلاف اونی که از امام اونها میگن طبق اون نظریه مثلا مرحوم ناینی و امثال اینها. ولذا احکام عقلی و قرائن لبیهی که تقیید رو افاده میکنه، اگر خیلی وضوح داشته باشه در حکم متصله. این بحث اول در قرینه متصل بود که این دو نکته رو توجه کردید. یکی تنوع اقسام این متصله و تفاوت احکامشه، طیف داره و احکامش یک تفاوتی داره. یه جایی خیلی واضحه مطلق اینکه مقید مقصوده، یه جایی میگیم ظهور اینه. این مجموعه این نکاتیست که در اینجا وجود داره. جای بست مسائل دیگری هم اینجا هست، ولی شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، گرچه از علمی جای مباحثی هست، از جمله بعضی نکاتی که مرحوم شاه صد فرموده. این یک فصل در مورد مخصص متصل و مابقی مباحثی که در بندهای بعدی بحث میکنیم، عمدتا دیگه میره به سمت مقیدهای منفصل. اون چه که در فصل فصول بعدی عرض میکنیم دیگه در ارتباط با منفصله. مطلب دوم در مورد اون جاهاییست که وحدت حکم وجود داره. اون جاهاییست که وحدت حکم وجود داره. گفتیم که مطلق و مقید در جایی که منفصله دیگه، اینا همه مقصود جاهای منفصله. در جایی که مطلق و مقید منفصله اینند، و ولی یک قرینه ای وجود داره که اونجا یک حکم بیشتر نیست. اینجا قصه از چه قراره؟ اینم مبحث دوم ماست. مثل همین مثالی که اذا ظاهرت فاعتق رقبتن، و دلیل دیگری میگه اذا ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. در اینجا ما یه مطلق داریم که اعتق رقبتن، یک مقید داریم که اعتق رقبتن مؤمنه، منفصل هم هستن، ولی میدانیم که اینجا ما یک تکلیف بیشتر نداریم. میگه اگر این کار را انجام دادی، من یقین دارم که یک عتق یک رقبه بیشتر بر عهده من قرار نگرفته. یا اگر در حج مثلا یک اقدامی انجام داد مکلف که مستوجب این است که یک کفاره ای بده، منتها تو مطمئنه که یک کفاره باید بده، یک گوسفند رو باید قربانی بکنه. حالا یکی میگه گوسفند اینجوری، یکی مطلق میگه، یکی میگه نه گوسفند مثلا در این سن و اینجوری، با یه قیودی بیان میکنه. ولی میدونیم که یه تکلیف بیشتر نداریم، چون اگر احتمال دو تکلیف بدیم ممکنه بگه که خب دو تکلیف دیگه. اینجایی که وحدت را احراز کردیم و دو بیان مطلق و مقیده، و نمونه هم در فقه و روایات فراوانه از این قبیل. اما اونجایی که نه، میدونیم تعدد داره یا احتمال میدیم، این تو بحثای بعدی میگیم. حالا فعلا در بند دوم، اونجایی که مطلق و مقید است، حکم یقین داریم که بیش از یک حکم برای من نیست، برای مکلف وجود نداره. خب اینجا چه احتمالاتی وجود داره؟ اینجا میگه اذا ظاهرت فعتق رقبتن، اون میگه اذا ظاهرت فعتق رقبتن مؤمنه. اینجا چند احتمال وجود داره که این بخش در کلام آقای خویی قشنگ تقریر شده، خیلی منقه این قسمت. اون مخصص متصل در کلام آقای صدر خوب بس داده شده، آقای خویی، امام، اینا دیگه ازش همینجور خیلی سریع گذشتن، آقای صدر خیلی اونو بس. این وحدت حکم آقای خویی توی این مجموعه که هست، حالا تو اونجا که الان به ذهنم میاد، نسبتا منقه، یعنی مبسوطتر و مرتبتر بهش پرداخته. خب اینجا ما چند احتمال وجود داره. اذا ظاهرت عتق رقبتن، اذا ظاهرت عتق رقبتن مؤمنه، این دو مطلق و مقید. سوال اینه که اینجا چه باید بکنیم، این دو دلیل رو چجوری با هم جمع میکنیم؟ اینجا چند احتمال داره. احتمال اول حمله مطلق بر مقیده، چون اینجا ما میدونیم یک حکم بیشتر نداریم. اینجا میگن که این مقید قرینیت داره برای اینکه اون اولی را محدود بکنه. اون عتق رقبتن حمل میشه بر رقبه مؤمنه. یک تکلیف داریم، این تکلیف هم اومده روی عتق رقبه مؤمنه. و اگر اگر رقبه را آزاد نکنه یا رقبه غیر مؤمنه را آزاد بکنه، مثل همه، تکلیف همون رقبه مؤمنه است. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، اینجوری حمله بکنیم، بگیم که در احتمال اول ظهور عتق رقبتن را در اطلاق صرف نظر میکنیم، بگیم این اطلاق نداره، مقید مقصوده. حالا در مقام اراده استعمالی نه، در مقام اراده جدی مقصود مقیده. اون جمله اول عتق رقبتن، مقصود همون عتق رقبتن مؤمنه. احتمال دوم اینه که نه، بگیم که این ظهور دومی را تغییر بدیم، دلیل مقید ظهورش اینه که واجب است عتق رقبه مؤمنه. ما ظهور امر را در وجوب برداریم، عتق یعنی مستحبه و افضلیت را بیان میکنه. عتق یعنی افضل است. عتق رقبه، عتق رقبه، رقبتن یعنی واجبه و عند زهار رقبه ای عتق شود، ای رقبتن مؤمنتن کانت او کافرتن. هم وجوب عتق اولی محفوظه، هم عرض شود که ظهور اطلاقش رو حفظ میکنیم. این دلیل دوم که میگه عتق رقبت المؤمنه یا عتق رقبت المؤمنه، میگیم اومده بین همه افراد یک فرد را میگه مستحبه، افضل افراد را بیان میکنه. دست از ظهور امر دومی در وجوب برمیداریم. این دو تا راهه که اینجا متصوره. پس اینجا الان تعارض بین دو تا ظهور شد دیگه، درسته دیگه؟ دو تا ظهور اینجا الان مقابل همه. عتق رقبتن ظهور در این داره که ای رقبتن کاند، مؤمن یا کافر، اطلاق اون یک طرف، و ظهور عتق دومی در وجوب، اینم در طرف دیگه. این دو تا ظهور رو نمیشه تو این دو تا با هم حفظ کرد، بگیم که اون مطلق، این عتق دومی هم وجوب رو میرسونه، این قابل جمع نیست. حلش به اینه که یکی از اینا رو دست برداریم، یا بگیم اون اولی اطلاقش محدود شد، یا بگیم که عتق دومی ظهور در وجوبش رو شما برداری. خب این حالا کدام از این دوتا مقدمه؟ یعنی همون بحث اینه که آیا حمل مطلق بر مقید میکنیم یا یه رای دیگه. رای دیگهش در اینجا اینه که عتق دومی رو حمله بر افضل افراد بکنیم، بر استحباب حمل شده. این یکی از این دو راه رو با طی کرد.
راه سوم که از اون که دیگه یعنی مراتب داشت پس از مراتب باراش به هم دیگه
خب نه اینجا وحدت حکمه، چون یک تکلیف بیشتر نیست اونا نمیشه گفت. خصوصیت مبحث دومانی که یک تکلیف داره، این آدمی که ظهار کرد یک رقبه بیشتر لازم نیست بکنه، این شکی نداریم. اگر اون رای اول بریم این رقبه حتما باید مؤمنه باشه، چون مطلق حمله بر مقید شد. اگر راه دوم برویم نه، میتواند مؤمنه باشد به عنوان افضل افراد، میتوندم نه به جای این بره رقبه کافره رو اطب کنه که نیست. این تعارض دوتا ظهوره. حالا اینجا نرخ خیلی جا افتاده اینه که همون اولی رو تقدیم میدارن، میگن که عرض شود که اون اولی مقدمه و حمل میشه مطلق بر مقید، نه اینکه دومی حمل بشه بر افضل افراد. چطوری؟ مثبت و نافی اونها. حالا رو مثبتینش ما بریم جلو، اگر نکته رو اون طرف ها بود بعد آخر عرض میکنیم. عرض شود که بله اونا بهش میپردازیم بعد. حالا تو همین ببینیم با چه کرد. خب در اینجا عرض شود که مبانی متفاوته در این ظهور امر در وجوب. اگر کسی بگوید ظهور امر در وجوب به دلالت لفظیه است، که بعضی قدما میگفتن که امر وضع شده برای وجوب، تو معالم دیدید، این یک مبنا. رو این مبنا حمل مطلق بر مقید حتما بر دومی مقدمه. چرا؟ برای اینکه حمل اعتق رقبتن مؤمنه، این اعتق بر استحباب یعنی استعمال لفظ در غیر ماوضعله، یعنی مجاز شدن، در حالی که حمل مطلق بر مقید اون مجاز درش نیست، اون فقط اطلاقش اون قرائن مقدمات حکمت تمام نمیشه که قرینه عقلیه است. و ظهور امر به نحو ظهور وضعی در وجوب، این خود این دلالت لفظیه همیشه مقدم است بر اون دلالت‌های مقدمات حکمت و قرائن لبی و امثال اینها، برای اینکه این دلالت لفظیه مع اصالت الحقیقه این اقواس از اصالت الاطلاق، اون جنبه در واقع مقدمات حکمت داره، از اول مشروط به اینه که در مقام بیان بوده و قرینه ای نیاورده است. خب اینجا ظهور وضع قرینه است برای اینکه این وجوبه، وجوبم که باشه تکلیفم که میدونیم یکی بیشتر نیست، پس اون اعتق رقبتن اطلاق نداره، یعنی رقبه مؤمنه. ظهور وضعی بر ظهور غیر وضعی مقدمه و این قرینه میشه برای اینکه اطلاق را ما برداریم و بذاریم کنار. این اگر بگیم مبنای ظهور امر در وجوب ظهور وضعی و لفظی است. مبنای دوم که اینجا روشنه، اون هم میشه مطلق بر مقید و اون راه بر راه دوم مقدمه. مبنای دوم در ظهور امر در وجوب حکم عقله. کسی بگه عقل میگه که این امر ظهور در وجوب داره، بنابر این مبنا هم که باز حمل مطلق بر مقید خورده قوی تر به ذهن میاد. چرا؟ بر این که این حکم عقل به ظهور امر در وجوب، این اقواست و عرض شود که از اون ظهور اطلاق در شمول، ظهور اطلاق در شمول به مقدمات حکمتی بنده که مقدمات حکمت اصلا در ذات خودش همیشه یک اناتو و اشتراط و لرزان و لغزانه، ولذا زود میشه ازش عبور کرد. ولی ظهور عمد در با حکم عقل در وجوب یک ظهور مثلا اقوایی است. اینم رو این مبنا، البته رو این مبنا ممکنه کسی بگه نه ظهور عقل حکم، اون حکم عقلم به این که عمد ظهور در وجوب داره، اونم بالاخره یک شرطی درش هست. شرطش اینه که قرینه چیزی نباشه، ولی اگه قرینه باشه میره حمله بر استحباب میشه، که اگر اینو کسی بگه اون وقت اینا ممکنه باز هم وزن بشن. پس اگر مبنا را دلالت حکم، دلالت امر را بر وجوب وضعی بدانیم، تقدم اون ظهور او بر ظهور عتق رقبتن و اطلاق عتق رقبتن روشنه. اگر مبنا رو حکم عقل بگیریم، باز هم ترجیح داره این حکم عقل بر اون مقدمات حکمت، گرچه اینجا ممکنه کسی بگه نه اینا هم وزنن. اما مبنای سوم در ظهور عمد در وجوب چیه؟ اینه که ظهور عمد در وجوب بر اساس اطلاق مقدمات حکمته، که خیلی هم همین رو میپذیرفتن، ما هم ظاهران همین رو تقویت کردیم که چرا میگیم سله و عتق ظهور در وجوب داره، میگیم مقدمات حکمت در مقام بیان بوده، قرینه خلافی نیاورده، هم میکنیم برای اینکه میخواد وجوب رو بگه. بنابر این مبنا اون وقت خود کار سخت میشه، کار سخت میشه. چرا؟ برای اینکه دو تا مقدمات حکمت هم وزن هم اینجا شاخ به شاخ میشن. اعتق رقبتن مقدمات حکمت میگه سواء کانت کافرتن او مؤمنه، این اعتق رقبت المؤمنه مقدمات حکمت میگه که چی؟ میگه که اعتق یعنی وجوب، مقدمات حکمت میگه یعنی وجوب. و خب این یک نوع هموزنی و توازنی در اینجا پیدا میشه. این توازن اون وقت منشأ این شده که بگیم برای چی همه میگن حمله میکنیم مطلق بر ما. شما تو اصول فقه خوندید که وقتی که حکم یکی بود، همین مثال هم تو اصول فقه اومده، اند وحدت الحکم یحمل المطلق علی المقید بلا تردیده، در حالی که میبینیم نه، دو تا راه اینجا وجود داره، دو تا ظهور در کنار برابر هم قرار گرفتن، و به خصوص روی مبنای سوم در امر، ظهور امر در وجوب، دو تا ظهور هم وزنن، هر دو اطلاقن، مقدمات حکمتن. اعتق رقبتن وقتی تمام میشه ظهورش در اطلاق رقبه که مقدمات حکمت تمام بشه. مقدمات حکمت هم قیدش اینه که مادامی که قرینه ای نباشه، خب این میتونه قرینه بشه. از این طرف اعتق رقبت المؤمنه، اعتق ظهورش در وجوب وقتی تمام میشه که قرینه بر خلاف نباشه. ممکنه بگیم که اون اعتق رقبتن قرینه بر اینه که این وجوب نداره. این خب حالا اینجا با چه کرد، در حالی که همه میگن اون رای اول بر دوم مقدمه، در حالی که اشکالش اینه که نه، دو تا اطلاق هموز شاخ به شاخ شده. اینجاست که راههایی ممکنه کسی ارائه بده برای تقدم اون اولی و حمل مطلق بر مقید بر حمل امر مقید بر استحباب و افضل افراد، بگه اون برای این مقدمه. چرا؟ یکی این که ممکنه کسی اینجوری بگه، شاید تو کلمات بعضی هم هست که اون این عرض شود که حمل مطلق بر مقید این عرفی تره، تو بعضی کلمات الان امام یا کسی دیگه، این عرفی تره، این بیشتر سریان و جریان داره. این یک نوع جوابه که حالا این جواب در واقع تحلیلی در کار نداره، میگه که این عرفی تر از اونه، مهم اینه که ببینیم چرا این عرفی تر از اونه. این یک جوابه که حالا خیلی مهم نیستیم. جواب دوم این است که قرینیت این در واقع یه نوع تحلیل عمیق‌تریه که برای اون اولی میشه بگیم بله تحلیلش اینه، قرینیت مقید برای حمل مطلق بر مقید این یک طرفه که بگیم این عتق رقبت المؤمنه این قرینه است، ولی اینکه اون عتق رقبت هم مطلق نیست. این اقواس از قرینیت عتق رقبتن برای اینکه این عتق رقبتن مؤمنه وجوب رو نمیگه، افضل افراد رو میگه. این قرینیت دومی برای اول این عرفی تر است از قرینیت اولی برای دوم. و این هم یک تعبیری است که گفته شده. خب این تعبیر هم باز حالا گفته میشه که خب این به چه دلیل این اقوای از اونه، به چه دلیل قرینیت دومی برای رفع ید از اطلاق اقوای از قرینیت اطلاق اولی برای رفع ید از اطلاق اعتق در وجوب. این اقواییت این از اون خیلی مثلا باز به چه دلیلی میگید که این اقوای از اونه، این هم یک وجهه که حالا باز میبینیم که اون سر رو روشن نمیکنه. وجه سومی که ممکنه کسی بگوید این است که جمع در مرتبه عرض شود که موضوع و متعلق مقدم بر جمع در مرتبه حکمه. جمع در مرتبه موضوع و متعلق مقدم بر جمع در مرتبه حکمه. موضوع و متعلق ها را اول با هم میسنجند و جفت و جورش میکنند. اگر در همون جا رفع تعارض شد دیگه نمیاد تو خطاب حکم تصرف کنه. همیشه موضوع و متعلق رتبتاً مقدم است بر حکم. اکمل عالم، عالم موضوع اکرام متعلق، حکم هم همون هیئت اکرمه. اینا به همین شکل ترتب دارن، اول اینه موضوع، بعد متعلق، بعد حکمه. جمع در مرتبه متعلق و موضوع به دلیل اینکه رتبتاً مقدمه مقدم است بر جمع در مرتبه حکم. شما در حمل مطلق بر مقید تصرفتون و حملتون و جمعتون در مرتبه چیه؟ در مرتبه متعلق و موضوعه. میگید اون رقبه بود، این رقبه مؤمنه، دوتاش هم نمیتونه باشه، باید یکی باشه. تو اون مرتبه ما میگیم این بر اون مقدمه و رقبه مؤمنه میاد اونو قید میزنه. اما این که بیاید تو اکرم این یا تو عتق این تصرف بکنید بگید افضل افراد را میخواد بگه به خاطر اون عتقی که اون طرف داشت، این جمع در مرتبه دومه. عرف جمع در مرتبه موضوع و متعلق مقدم بر جمع در مرتبه حکم میداند. یا جاهایی که تعارض میشه اون رفع تعارض تو اون پایه، این مقدم بر رفع تعارض تو اون حکمی که بر اون پایه سوار شده. این هم یه وجهی است که ممکنه کسی بگوید و این وجه البته بعید نیست. البته این باز برمیگرده به یه قاعده عقلایی ها. قاعده عقلایی این میشه که در مواردی که شما با تعارض ظهورات مواجه میشوید جمع در مرتبه موضوع متعلق مقدم بر جمع در مرتبه حکمه. این رو اگر به عنوان قانون کسی بپذیره اون وقت عرض شود که اینجا باید بگه که رقبه این طرف با رقبه مؤمنه اینا رو باید با هم جورش کرد و رقبه رو حمله بر رقبه مؤمنه بکنیم و دیگه نوبت نمیرسه که بیام رو اون سطح روبنایی تر اونجا بگیم که عتق اینجا رو حمله بر افضل افراد بکن. نه، تو اون مرتبه موضوع اینا رو با هم جمع بکن که همون حمله مطلق بر مقیده. و در واقع در اون دومی هم که میخواید بگید که راه حل دوم که افضل افراد را بگید دلالت میکنه، اونجا هم در واقع دارید مطلق را بر مقید هم میکنید، یعنی میگید اون قرینه برای این که مقید شد. منطقه میگه حمل مطلق و مقید را شما در رتبه موضوع باید انجام بدید، اگر اونجا حل نمیشه اون وقت بیا در رتبه حکم. اینم به عنوان راه حل سومه که در واقع ریشه اون یک و دو رو داره بیان میکنه که چرا عرف این حمل مطلق بر مقید را اولا میداند از حمل مقید، امر در مقید بر افضل افراد. میگیم علتش اینه که اون رتبتن مقدمه بر اینه. دیگه حالا بله دیگه حالا این یک کبرایی را میگه که اون کبرا میگه عرفیست، میگه تقدم داره جمعهای در رتبه های متقدم بر رتبه های متأخر. حالا اینا دیگه روش فکر کنید.